بسم الله الرحمن الرحیم. زبدت البیان صفحه 578 سطر 12 هم. فدلت علا وجوب اداء الدین به غیر نقصن علا مامد علا لده تومنه و ترک اخذ الوسیقت من. آیه رحم رو تفسیر کردیم و به آخر رسوندیم. حالا میخواییم ازش حکم فقهی استخراج کنیم. دو تا حکم میتونه استخراج میکنه. یکی رو در صدر همین عبارتی که خوندم میگه، یکی هم در ذیل همین عبارت میگه. فدلت على وجوب اداء الدين بغير نقص و در پایین و على وجوب تقوا و على تحریم کتمان شهاده. این شد سه تا حکم استخراج میکنه. یکی وجوب اداء الدين على الذي تمن، یکی هم وجوب تقوا، یکی هم تحریم کتمان شهاده. خب وجوب تقوا و تحریم کتمان شهادت رو خیلی توضیح نمیده، اما وجوب ادای دین توضیح میده. این فرماید که آیه از آیه استفاده میشود که ادای دین واجب است بر اون کسی که امین شمرده شده، یعنی بر مدیون. اون هم واجب است که به غیر نقص ادا کند، چیزی کم نکند از حق داین. بعد مطلبی دارن که چرا خداوند این کسی رو که دین گرفته و رهن داده مطرح کرده و در او حکم کرده به وجوب رد. همه واجب است رد کنن، چون کسی که رهن داده، چون کسی که با کتابت مطلب رو نوشته، چون کسی که شاهد داره، چون کسی که هیچ کدوم از اینا رو نداره، همه باید ادا کنه. البته من ذهن رو اشتباه گفتم. اونی که دین داده و رحم نداده، دین گرفته و رحم نداده، گفتم رحم داده اشتباه شد. اون کسی که دین گرفته و رحم نداده، خدا اون رو موظف کرده که دینش رو کامل بپردازه، در حالی که این وظیفه مال همه است. چون کسی که رهن داده یا اون کسی رهن نداده، اون کسی که کاتب براش نوشته یا ننوشته، اون کسی که شاهد داره نداره، همه براشون واجبه، هر مدیونی براش واجبه که به داین تمام آنچه که گرفته بپردازه و چیزی کم نذاره. چرا خداوند این شخص خاص رو اختصاص داد به چنین وظیفه ای؟ جواب میدم بر مبارزه که بفرماید این شخص اولا از بقیه است که حق رو بپردازه، چون مورد اعتماده. اون بقیه مورد اعتماد نبودن، داین بهشون اعتماد نمیکرد، میگو بنویسید، شاهد میگره بر علیهشون، رهن ازشون میگرد. اما این داین بهش اطمینان کرده. این اگر خیانتونه بدتر از خیانت اوناست، هم از نظر مالی بده کار، هم اخلاق رو زیر پا گذاشته. لذا جا داره اینجا مبالغه بشه. پس خداوند این موضع خاص رو ذکر کرده چون جای مبالغش هست و خواسته مبالغه کنه که این حتما باید بپردازه، بقیه هم باید بپردازن، ولی این یه جور دیگه باید بپردازه، این وظیفه سنگین تر از بقیه است. البته این هم که میخواد بپردازه، در وقتی که دو تا شرط حاصل باشه باید بپردازه. اولا داین مطالبه کنه. تا وقتی داین مطالبه نکرده، مدیون حق تأخیر انداختن داره. البته واجب نیست سرش تأخیر بندازه، میتونه بره به داین میگه پولتو بگیر، من نمیتونم حفظش کنم. میتونه مجبورش کنه به داین میگه حتما پولتو بگیر، من نمیتونم حفظش کنم. ولی جایت تأخیر بندازه. پس اندت طلب واجب میشه. شرط دوم اندت قدره، اون طلب میکنه اینم قدرت داره به پس اون وقت واجب. این اصل اندت همه هست، در این شخصی که ازش رحم گرفته نشده به طریق اولا هست. مطالب بگیم تو که این بحث آمده که من تیکی وقتی رسیدم عرض میکنم، صفحه 578 سطر 12 هم فدلت این آیه بر این که واجب از ادای دین، اون هم ادای به غیر نقص، این به غیر نقص مربوط به اداست، ادا باید به غیر نقص باشه. الا ما مره چنان که در صفحه 577 این صفحه قبل هم سطر 9 هم سطر 16 به کتاب ما آمد، ما در سطر 9 اینطور خوندیم، در سطر 8 اینطور خوندیم، بعد از فعی نمینه بعض کن بعضن خوندیم، این وسق و اعتمد صاحب الحق صاحب و الذی علیه الحق و ان لا یجهده و لا ینقص، این در سطر 9 بود. در سطر 16 خوندیم به غیر جهود یحتاج و الى الاثبات و لا ینقص منه شیئا، در هر دو جا ما اعتبار کردیم که نقصی نباشد. پس الان مامر اشاره داره به اونجا فدلت بر این که واجب از ادای دین، اونم ادای به غیر نقص. علل لزه تومن متعلق به وجوبه، اون به غیر نقص مربوط به ادا بود، این علل لزه تومن مربوط به وجوبه. واجب از ادای دین بر چی واجب است؟ بر مدیون، مدیونی که اعتمنه امین شمرده شده و طوره که اخذل وسیقت نه، این و طوره که اخذل وسیقت نه بیان همون امین شمرده شده است، امین شمرده شده و اخذ وثیقه از او ترک شده، یعنی به خاطر اینکه امین شمرده شده ازش وثیقه گرفته نشده. خب اینجا هم سوال مقدر جواب داده میشه از بله الله. سوال اینه که وجوب ادای دین اختصاص به این جور آدم نداره، هر مدیونی واجب است که ادای دین کند، چه این مدیونی باشد که ازش وثیقه گرفته نشده و امین شمرده شده، چه مدیون های دیگه باشن. و لعلل قرض من ذکرهی به خصوصهی و شرط الامانت فی ذلک زیادت المبالغه، زیادت المبالغه خبر لعلل است، القرض اسمشه. شاید قرض از ذکر این چنین مدیونی به خصوصه که مدیونی است که ازش وثیقه گرفته نشده و بهش اطمینان شده، و شرط الامانت فی ذلک عطف بر ذکره، قرض از ذکر به خصوص این چنین مدیونی و قرض از شرط امانت درباره او، شرط امانت هم جزئی بود، قرض زیادت المبالغه و الاولویه است، یعنی کلمه امانت رو آورده با این که اینجا امانت نیست، دین امانت نیست، با وجود این کلمه امانت آورده تا بفهمونه تو که مدیونی امین شمرده شدی، از نظر اخلاقی هم وظیفه‌ای داری اضافه بر وظیفه شرعیت، اضافه بر وظیفه شرعی که بدهکاری باید بدهی، تو بدی وظیفه اخلاقی هم داری، به تو اطمینان شده. قرض از ذکر به خصوص و قرض از شرط امانت فی ذلک زیاده مبالغه و اولویت در پرداخته، که اگر دیگران بپردازن تو به طریق اولا باید بپردازی، و الا یعنی اگر قرض مبالغه‌ای در کار نبود فهو، یعنی این پرداخت، این وجوب ادا، این ادا واجبون علی کل من علیه الحق، کل من علیه حق القیف، هر کس که حق قیل برشه باید حق رو بپردازه، منطقه با دو شد، یکی اندت طلب یعنی صاحب حق طلب کنند، دوم اندت قدره یعنی من علیه الحق قدرت داشته باشد، من له الحق طلب کند، من علیه الحق هم قدرت داشته باشد. اجماعاً این اجماعاً قید برای انده که میگیم واجب از اندت طلب و القدره، این رو اجماع به ما گفته، میتوند هم قید واجبون باشد، فهو واجبون اجماع. و معلومون هنا ایزن، هنا یعنی در مورد بحث ما که مدیون مورد اطمینان هست و ازش وثیقه گرفته نشده، معلومون هنا ایزن انهو یعنی وجوب ادا، مقیدون بهما، بهمانی به طلب بر قدره. لذالک، لذالک رو دو جور معنا میکنه. حالا این عبارت قبل رو بگم، پس توجه کنید، به طور مطلق ادای دین واجب است عند طلب بر قدره و معلوم هنا، یعنی در این مورد خاص هم معلوم است که انهو یعنی وجوب ادا مقید است بهما، یعنی به طلب قدره. یعنی هم در مطلق دین این قید هست، هم در این قید خاص، هم در این دین خاص. لذالک، لذالک رو میتونیم بگیم لذالک، یعنی لذالک یعنی لذالک، چون اینجا اجماع میاد دیگه. اجماع که در مطلق دین هست، در این دین خاص هم برقرار. و لذالک هم میتونیم بگیم للمبالغه، اما اگر لذالک رو به اجماع برگردوندیم و لأنه رو حتی بر لذالک نمیگیریم، حتی میگیریم بر زیادت المبالغه، زیادت المبالغه. لعل الغرض من ذکری اولا زیادت المبالغه، ثانیا لعلم کنم حل شد. اگر لذالک رو به اجماع برگردونیم، لعنه رو بر اون زیادتون مبالغه میکیم، اما اگر لذالک رو برگردونیم به زیادتون مبالغه، این بر لعنه رو بر لذالک میگیم. ولی به نظر من میاد که لذالک رو به اجماع برگردونیم بهتر باشه. چون مقید بودن به طلب و قدرت به خاطر زیاده مبالغه نیست، از به خاطر اجماعه. بهتر اینه که لذالک رو به اجماع برگردونیم، لعنه رو از بر لذالک نگیریم، لعنه رو از بر زیادت مبالغه بگیریم. اگر کسی خواست لذالک رو به زیاده مبالغه برگردونه، از اون تسامحی که عرض کردم چشم‌پوشی کرد، لعنه رو از بر لذالک بگیریم. چرا خداوند این مورد خاص از دین رو که مدیون مورد اطمینان قرار گرفته میفرماید ادا کند؟ اولا زیادی مبالغه، ثانیا لعنه او کنه محل جهود، اون کسی که کتابت بر علیهشه، اون کسی که شاهد بر علیهش میتونه حکم کنه، اون کسی که این مدیونی که رحم داده اون خیلی نمیتونه انکار کنه، دستش بسته است. سه تا وسیله داره: کتابت بر علیهشه، شاهد بر خلافشه و رحم داده. اما این چهارمی که الان خدا اختصاصش داده به ذکر، این نه رحم داده، نه چیزی نوشته، نه شاهدی داره، فقط مورد اطمینانه. این راحت‌تر میتونه این کار کنه، دین رو. این چهارمی بهتر از این سه‌تا دیگه میتونه این کار کنه، چون جای این کار دارد. خدا این رو اختصاص به ذکر داده که تو بده، تو دین تو بپرداز. اون سه‌تای دیگه رو نفرموده دین تو بپرداز، چون اونا گرفتار رو نمیتونه دینشون نفرداده، یا کتابت برای علیهشه، یا شاهد، یا رحم. اما این هیچ برای علیهش نیست، این فقط دستور خداییه، ولی هیچی دیگه توش نیست. ولعنهو یعنی ولعنه چنین دینی کان محل در جهود برای این کار، یعنی جای این کارش هست، جای جهتش هست، چون وسیقی نداره. فرادن نفیهو به خصوصه، خدا اراده کرد که نفی کند نپرداختن این شخص رو یا انکار جهود این شخص رو به خصوصه، تا تأکید مبالغه کرده باشه که در مورد تو حتما باید پرداخت باشد. بازم ببینید تعلیل دوم هم به خاطر مبالغه است، تعلیل اول هم همینطوره. در تعلیل اول گفت زیاده طول مبالغت و الولویه، در تعلیل دوم میگه باز تأکیدن مبالغت هست، هر دوش درسته. منتها اولی فقط اینه که یه مسئله اخلاقی در کاره، تو باید رعایتش کنی. در دوم میگه راه انکار بر تو بازه، مبالغتن ذکر میکنه که بپرداز تا انکار نکند. زمیر نفیه رو به انکار برمیگردونیم یا اینکه برگردونید به نپرداختن. البته نپرداختن این که عبارت نیست، ولی میتونیم از فهوای عبارت تحقیق. تا اینجا قرض از ذکر این چنین مدیونی به خصوصه روشن شد. حالا میخوام جوری دیگه آیه رو معنا کنیم که قرض به نحوه دیگری روشن بشه. آیه در این قسمت میخواد بفرماید که اگر داین به توی مدیون احسان کرد و ازت وثیقه نگرفت، جزای احسان احسانه. تو هم احسان کن، دینش رو تمام کمال بهش بده، هر وقت خواست قدرت داشتی بهش بده، کم ندار ازش و کوتاهی هم نکن، دیرم نکن، چون او به تو احسان کرد، تو هم به او احسان بکن. شاید علت اختصاص دادن این مورد به ذکر همین باشه که به تو خدا میخواد این قانون رو بفهمونه، میخواد بفهمونه به تویی که احسان کرده باید تویی که به احسان شده باید احسان کنی، تا این قاعده کلی بشه که هر کسی که بهش احسان شده باید احسان کنه. خدا به خاطر اینکه این قاعده کلی رو تبیین کنه این شخص خاص رو ذکر کرد، ولی بر همه واجب است که دینشون ادا کنن، چه این باشه چه دیگری. و یمکن استفاده این که مجازات یعنی پاداش دادن محسن بل احسان حسن، بل احسان متعلق به محسن نیست، متعلق به مجازات. پاداش بدیم شخص محسن رو، پاداش بدیم به احسان، این مجازات حسن است. حسن خبر مجازات، خبر این است. و یمکن کونه، یعنی ممکن کونی این استفاده سبب تخصیص، یعنی خدا تخصیص داد این مورد خاص را به ذکر، فرمود فلیعد امانته او، فلیعد لذه تومن امانته او، این رو اختصاص به ذکر داد. سببش همین استفاده است، یعنی سببش اینه که استفاده بکنیم این قانون رو، تا ما این قانون استفاده کنیم. یه توجیهی هم دارن برای ذکر این مورد مخصوص، می فرمان که خداوند اختصاص نداده وجوب ادا رو به این شخصی که مورد اطمینان قرار گرفته. می فرماید این انسان باید مال دینش رو بپردازد چون دین امانته. یعنی اگر خدا این رو ذکر کرده برای این بوده که کلمه امانت رو بیاره تا بفهماند که هر جا امانت هست وجوب ادا هست، چه در این دین باشد، چه در دینهای دیگر، چه در معاملات دیگر غیر دینی، هر جا که بوی امانت بیاد وجوب ادا هست. پس علت اختصاص به ذکر دادن این نبوده که حالا این مورد خاص خدا بخواد ذکر کنه، خواسته کلمه اوتومنه رو بیاره، بعد امانت رو بیاره تا بفهماند که تأکیدش بر روی امانت است. اگر چیزی به صورت امانت به آدم داده شد، حالا چه امانت اصطلاحی باشه چه به صورت معامله باشه، فرقی نمی کنه، وجوب ادا هست. و یمکن کونهو و یمکن کونهو اشارتن الى وجوب اداء کل امانت الى صاحب. ممکن است که این قول خدا را اشاره بگیریم به اینکه واجب است اداء هر امانتی به صاحبش. یعنی هر امانتی یعنی چی؟ یعنی لا خصوصیت له به دین ولا رهن ولا به راه ولا متن. اصلا اختصاص نداره به دین خاصی و اختصاص نداره به داین و مدیون خاصی. پس نه اختصاص دارد به دین و رهن، نه اختصاص دارد به شخص خاص، به راهن و متن. فیشمل رهن را فیل راهن و متهم و غیر هما، یعنی رهنی که در دست وکیل باشد، و یشمل دین را مطلقا. مطلقا چه دینی باشه که توش کتابت باشه، شهادت باشه، رهن باشه، هیچی نباشه، فقط اطمینان باشه. همه رهن، همه دین ها رو شامل میشه. خب و یحتمل ان یکون المراد ان کان الرهن بید راهنه، اعتمادن من المتهنه علیه و علی امانته. ممکنه مراد این باشد ادا واجب است امکان ندارد. این ادا واجب است رو من تقدیر گرفتم، چون امکانه جوابش نمیاد، جوابش همون به قرینه به قرینه جملات قبل از امکانه حذف شده. یعنی واجب است ادای واجب است ادای امانت اگر ره به ید راهن باشد. یه وقت در دین مدیون به راهن میگه که به دایه میگه که من به چشم ندارم، رهن رو پیش تو میذارم، تو هر وقت دلت خواست میمیشوشی و اصلا مهلت نمیدی که عجل دین بیاد، بیا رهن رو من بذارم پیش شخص ثالث، توافق میکنم به شخص ثالث میذارم پیشو. یه وقت نه، رهن رو متهم به راهن میگه که، یه وقت هم نه، متهم راهن رهن رو میدهد سه متهم. این دو حالت. یه حالت سومی هم هست، حالت سوم اینی که مدیون که متهمه به دایم که راهنه میگه من به تو اطمینان دارم، تو این رهن پیش خودت باشه. امانت میذاره، امانت میذاره متهم که حق گرفتن رهن رو داره، امانت میذاره پیش راهن، یعنی پیش مدیون. اینجا چه امانته؟ امانت باید برگردونده بشه. اگر متهم، اگر راهن یعنی مدیون سر وقت نتونست پولو بده، متهم یعنی دایین بهش که رهن رو بده، رهن رو به من بده بفروشم پولم بردار، موظفه بده، چون رهن پیش امانته. درسته مالک که رهن بوده، ولی الان همون مملوکش پیشش امانت گذاشته شده. و یحتمل ان یکون المراد، یعنی مراد از این که اون امانت رو بدهد کسی که امین شمرده شده امانت رو بدهد، یعنی راهنی که وظیفه دادن رهن به مرتهن داشته امین شمرده شده، رهنی که پیش مرتهن باید باشد به امانت به راهن داده شده. فلیعد لذه تومن امانته، امانتشو بده دیگه. در اینجا لازم نیست در امانت تصرف کنی بگیم منظور از امانت چی، نه، این امانت واقعا امانته، چون بر رهنی که دست راهن میماند امانت صرف میکنه. یحتمل ان یکون المراد، این که مراد یعنی مراد از آیه که میگه فلیعد لذه تومن امانته، مراد این باشه که اگر رهن به ید راهن است، یعنی به دست مدیون باقی مونده. چرا به دست مدیون باقی مونده؟ اعتمادن من المتهم علیه و علی امانته. این فاصله دادم تا بدونیم که علیه متعلق به متهم نیست، متعلق به اعتماده. اعتمادن من المتهم، چون متهم اعتماد داشته، اعتماد بر کی؟ علیه و علی امانته، اعتماد داشته هم بر راهن هم بر امانتداری راهن. خب رحم داده دست اون به امانت، حالا طلب میکنه میگه چه نمیتونی پول منو بدی، رحم بده من بفروشم طلبم مبصرم، بقیهش هم اگه بود به تو بده. اینجا وظیفه دارد راهن که امانت رو رد کند به متهم، یعنی رحم بده به اون. او بالعکس، او بالعکس یعنی امکان از رهن و به ید المتهن اعتمادن من از راهن علیه و علی امانته. رهن دست متهنه، همون جبر از کردن. راهن به متهن نمیگه من به تو اطمینان ندارم، بیا شخص ثالث رو انتخاب کنی، بهش نمیگه اینا، میگه من به تو اطمینان دارم، این رهن دست تو باشه. راهن حق نداره، متهن حق نداره این رهن رو بپوشه، باید سب کنه سر وقتی رسید امانت دیگه دستش. این زن دست متهین امانته، دست داین امانته، سر وقتی رسید امانت رو به متهین به راهن بده، دینش رو پس بگیر. پس توجه کنید ما امانت رو به معنی خودش میذاریم، به معنی دین نمیگیری، توسعش هم نمیگیری. امانت به این معناست رهن دست یکی از این دو تا امانته. حالا یا دست راهن امانته، دست خود صاحب مال امانته که مرتهن بشه اعتماد کرده و امانت بشه ده، یا دست مرتهن امانته که راهن اعتماد کرده گفته شخص سالس راضی نیست دست خودت باشه. هر کدوم این رهن و امانت گرفتن باید به امانتش وفا کنه. اگر راهن دستش بود مرتهن طلب کرد باید بده، البته بشد که طلب به جا باشه سر وقت شده مرتهن راهن نمیتونه قرض بده، اما مرتهن طلب میکنه. یا دست مرتهن باشه راهن طلب میکنه میگه دینتو دادم، دینتو دادم، یا الان میخوام بدم، رهن پس بده، رهن امانتو باید پس بده، او بلش منو شمید. بله الذي تمنى بشم ترکر دیگه بده باش دیگه نشه الذي تمنى یا یه پس میشه ترکر یا بده میشه بده کار توی اصل تو اصلش الذي تمن راهن است یعنی بده کار، در این عکسش الذي تمن ترکر میگه. و علا وجوب تقوا، این اصل یادم اصل بر اون علایی است که در ابتدای بحث خوندیم، فدلت علا وجوب ادای دین، آیه دلالت شده بر ادای وجوب دین که تا اینجا طول کشید توضیحش، و دلت علا وجوب تقوا که گفته بل یتقی الله ربه، و دلت علا تحریم کتمان شهاده زیرا فرموده بلا تکتمان شهاده. خب بحث ما در ره تمام شد، زمان وارد بشه یا وقت نداشه، زمان چیزی نیست میشه وارد شد. از ثانیت زمان داشتی ملحقات دین رو میگفتی، اولین ملحق دین رهن بود که بحثشو کردیم تموم شد، حالا دومین ملحق زمان است. در دین این قانون هست، هم رهن مطرحه هم زمان مطرحه. داین به مدین میگه من به تو اطمینان کامل ندارم، یه ضامن بیار که اون ضامن تو رو ضمانت کنه و اگر تو نپرداختی او بپردازه، پس ضمان هم جز متعلقات دین میشه، جز ملحقات دین میشه. ولی توجه میکنید قبل از اینکه دین داده شود ضمانی نیست، وقتی دین رو به مدیون میده میگه توی ضامن بیار. در شریعت ما اینطوره که دین وقتی حاصل شد اون وقت ضمان تحقق پیدا میکنه، قبل از اینکه بدهکاری حاصل بشه کسی نمیتونه ضامن کسی بشه، ضامن ضامن بدهکار میشه، ولی تا وقتی این بدهکار بدهکار نشده ضامن فعلا معنی نداره. در قضیه حضرت یوسف که الان ما آیاشو میخونیم هنوز طلبکار و بدهکاری درست نشده، میگه انه بگیزهیم، میگه کیل ملک دزدی شده، کیل ملک یعنی کیل یوسف دزدیدن، هر کس این کیل رو بیاره من یک بار شطور بش گندم میدم، برای این که شنونده ها اطمینان کنه میگه انا به هیزایی، اگر هم ملک نداد من ضامنم که بدم. خب تو چی رو ضامنی؟ هنوز اتفاقی نیفتاده، هنوز طلبکار و بدهکاری درست نشده، هنوز کسی اون کیل رو نیبرده که طلبکار بشه، تو چه بگی من ضامنم؟ این زمان قبل از وجوبه، قبل از تعلق حقه. پس این آیه زمان مورد بحث ما رو نمیتونه امضا کنه، اگرچه بعضی ها بشه استدلال کردن. بله شاید در شریعت حضرت یوسف این بوده که قبل از این که شیعی واجب بشه میشد زمان در موردش تحقیق پیدا کنه، ولی در شریعت ما نمیشه، بنابراین این آیه رو ما دلیل نمیتونیم بگیریم. از ثانی از زمان و نقل فیها آیتان آیه اولا ولی من جابری هم لبعید و هنبی نیزعیم است. هر کسون کیلو بیاره، هر کسون کیلو بیاره یک بار شطور گندم بهش میدیم و من به دادن این بار شطور ضامنم. آیه دوم سلهم ایهم بذالک زعیمه، که این هم مربوط به یک امری که هنوز اتفاق نیفتاده، زمارت مربوط به چیزی که هنوز واقع نشده. نزا مرحوم محقق میفهمد و انت تعلم عدم و دلالت این دعایه بر زمان مشروع در فقها، ولی دلالت بر زمان میکنه، ولی دلالت بر زمان مشروع در فقها نمیکنه. سیگم الاخیره که زمانت درش خیلی بعیده. حالا باز اون اولی زمانتی هم قریبی بود، یعنی مثلا کیلی پیدا بشود، همون دومی زعامتش بعیده. سیه ملخیه. خب پس دلیل این دوتایه نیست، بنابراین زمان میشه بی دلیل. میفهمد نه، زمان بی دلیل نیست. فدلیلهم یعنی دلیل فقها ها بر اثبات زمان یا بر مشروعیت زمان اجماع به اخبار است. نه هم فل اولا اشارت ما الى مشروعیت الجعل و زمان هو قبل شروع. یه عقدی ما در اسلام داریم به نام عقد جعاله که جهل در او بخشیده شده است و هنوز چیزی واقع نشده، انسان نسبت به او ضامن میشه. قرارداد می‌بنده، میگه فلان چیز گم شده، اگه پیدا کنی این مقدار بهت میدم، این مقدار بهت میدم معینه. گاهی هم نمیگه این مقدار، میگه میگه ثلث رو بهت میدم. خب اون مقدار اون اصلا قیمت اون معلوم نیست، قیمت اون گم شده معلوم نیست، که ثلث رو بهت میدم. هیچ چیزی نداره چه مقدار جاله تعیین بشه، چه تعیین نشه علی حال جایز. ولی مهم اینه که هنوز چیزی به ذهن نیومده، چون پیدا نشده که ان نرفته اون طرف که این چنسی گم شده رو پیدا کنه. وقتی جنس گم شده رو پیدا کنه اون وقت زمان تعلق میشه، اما هنوز جنس گم شده پیدا نشده، کسی بدهکار نشده، کسی طلبکار نشده، در این حال جعاله انجام میشه و این جعاله مورد زمان هم قرار میگیره. یکی میگه که من این قرارداد میبندم با تو که اگه فلان شی رو پیدا کردی فلان مقدارش رو به تو بدم، یکی دیگه میگه من اون زمانه اینو بدم. اینجا میگه ایراد نداره. البته اگر چه در قضیه حضرت یوسف گم شده ای نبود، فلان بود، حالا در حساب اونم یه جاله بود. پس دلیل اول اینه، آیه اول نمیشه نزدیکت به بحث جاله و زمانی که در جاله هست، ولی به بحث دین نمیشه نزدیکش کرد و بحث ما در جاله نیست، بحث ما در دینه. پس آیه در به بحث ما مربوط نیست. نه هم فعل اولا یعنی آیه اولا اشارت ما ایست به مشروعیت جعل، یعنی قراردادی که بسته میشه در عقد جعله، و زمان این جعل قبل از شروع فعل امر. اشاره است که این قضیه مشروع بوده در شرع من قبلنا، در شریعت کسانی که قبل از ما بودن، در شریعت موسی حضرت یوسف. ولی دومی این را هم نداره، اولی این اشاره رو داره. قال الوزاوی فیه، یعنی در همون آیه اول، دلیل از بر جواز جعاله و زمان جور قبل از تمام عمل. هم جعاله جایز است، هم زمان اون جور، جور یعنی مقدار قرار داده شده، زمان اون جور قبل از تمام عمل، قبل از اینکه شخص بره پیدا کنه و کار رو تمام کنه، شخص دیگری میتواند زامن این جور بشه، زامن اون مقدار قرار داد بشه. و فیه تعمال، مرحوم موقع میفهمه در این کلام بیضاوی تعماله. ما گفتیم در آیه دلیلیست بر این که در شریعت قبل ما چنین وضعی هست. بیضاوی اینطور نگفت، گفت دلیل است بر این که در شریعت ما این چنین وضعی هست. فیه تعمال برداشت اینه که اون چرا که آیه در شریعت قبل اثبات میکنه، تو به چه دلیل در شریعت ما اثبات میکنی؟ بله آیه داره اثبات میکنه، ولی در شریعت از یوسف، نه در شریعت پیغمبر ما. پس شما که دلیل در شریعت پیغمبر ما این آیه رو اجرا میکنی چه دلیل برای اجرا داری؟ چون دلیل برای اجرا نداری پس در کلام تأمل داری. پس فیه تأمل زیر آیه مربوطه به من قبلناست، نه به شریعت ما، در حالی که شما حکم شریعت ما رو داری بیان میکنی از آیه‌ای که مربوطه به شریعت دیگرانه. بیتابی فیه یعنی اجماع؟ نه فیه یعنی این آیه اول، دلیلش اجماع نیست، دلیلش آیه اوله. فیه یعنی در این آیه اول دلیلیست بر جواز جعاله، نمیگه دلیلیست بر جواز جعاله در دین حضرت یوسف، ظاهر کلامش اینه که دلیلیست در جعاله در دین ما و بر زمان جعاله در دین ما، ظاهر کلامش اینه.
بعد
از این که توی شهر
گذاشتن
که بگرم باشه که از کجا هم بوده من جوابی هم به بلی دفت جو کن خواسته به بعده باشه خود این نداشت میشون بله این افتباله هست یکم شیخ انصاری گفته من یادم نیست، شیخ انصاری فرموده به قول شما من یادم نیست که حتی این آیه دلیل بر زمانت هم نداره، شاید فقط یه وعده معمولی باشه، پس در شریعت سابق هم ثابت نمیشود که زمانت قبل از اثبات حق جایزه، فقط یه وعده است، وعده در شریعت هر کسی جا داره، چه در شریعت ما در شریعت او وعده دادن اشکال نداره و به وعده وفا کردن هم واجب نیست، مگه وعده در ضمن عقد باشه، در ضمن عقد لازم باشه و وقت واجب وفا میشه، اما اگر در ضمن عقد نباشه اخلاقا خوبه وعده رو وفا کنیم ولی واجب نیست.
معیدن نمیشه که باید
نه آیه ناظر به جای دیگه است، آیه ناظر به شریعت دیگه است، چطوری معید بشه تو شریعت ما؟ نه دلیل میشه بر حکمی در شریعت ما نه معید میشه، ما دلیل حکم که در شریعتمونه اجماع و اخباره، این دلیل که این اجماع و اخبار تایید نمیشه به این آیه، چون آیه اصلا موضع محل بحثش و محل اجرایش جای دیگه است، اصلا در دین ما اجرا نمیشه که بخواد حالت تاییدی داشته باشه حالت دلیلی.
اگرچه تو مربوطی به خونجا باشه همین که با عنوان آیه داره مطرح میشه و تو اسلام اومده نزدین نزده در لاحل اسلام کل اونها داشتن اسلام رو معرفی میکردن در موقع گوشه ای از اسلام رو میگفتن و اینجا هم دین اسلامه، پس در واقع داره یه جور شرع ما رو هم مطرح میکنه، چرا ما اصرار داریم بگیم که اینها در خون مربوطی به شرع قبل از ما؟
ببینید بعضی از بیانات نشون میده که حکم ما این است، یعنی نظیر حکم کسانی زیاد در شریعت های قبل بودن، گاهی از اوقات هم داره حکایت میکنه داستان اونا رو، اونجا که حکم ما رو داره بیان میکنه ولو نظیر حکم اونهاست خب بل قبول میکنه، میگه حکم ما داره بیان میشه معلوم شد حکم اونها نصف نشده، اما اونجا که حکم رو داره حکایت میکنه و حکم در شریعت اونها داره بیان میکنه احتمال نسخش رو بگیم نمیتونیم قبول کنیم، لااقلش اینه که نمیتونم قبول کنم، ولی رد که هیچ ولی نمیتونم قبول کنم برای دین خودم چون احتمال نسخش میگه چون داره حکایت میکنه از وز نسخ
ازش از
خود آیه دلالت دارد بر این که در شریعت سابقی هم که اتفاقی افتاده، اما آیا در شریعت ما هم حجتی یا نه لسان آیه نمیرسونه، ممکنم از در شریعت ما حجت باشه ولی آیه نمیرسونه، نه آیه داره حکایت میکنه، آیه هست درسته ولی آیه دستور نمیده حکایت میکنه، اگه دستور رو میگفتیم حکم ما اینه، اما داره حکایت میکنه که همچه اتفاقی در زمان موسی از یوسف افتاد، این دلیل نمیشه برای اینکه این اتفاق برای ما هست حکمش برای ما هست، ظاهرا اینطوره، نمیتونیم دلیل بگیریم بر حکم خودمون. خب از سال سسور کمونه برای جلسه اینه.